ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران از افزایش ابتلا به کرونا در پی تجمعات و مسافرت‌های اخیر خبر داد. رئیس مجلس در واکنش به تصاویر سیلی زدن یک نماینده مجلس به یک مأمور می‌گوید همه در برابر قانون مساوی هستند. و بیش از 2000 نفر در جریان اعتراضات در روسیه بازداشت شدند. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران از افزایش شمار ابتلا به بیماری کرونا در پی تجمعات و مسافرت‌های اخیر خبر داد. به گفته محمدرضا ظفرقندی، افزایش شمار مبتلایان در 6 استان به صورت مشهود دیده شده و این موضوع موجب نگرانی جدی است. به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، القای این مسئله که وضعیت کرونا در کشور خوب است، باعث کاهش اجرای پروتکل‌های بهداشتی و در نتیجه افزایش دوباره شمار مبتلایان می‌شود. محمدرضا ظفرقندی مهمترین راه حل فعلی را تهیه سریع واکسن برای قطع چرخه انتقال این بیماری عنوان کرده است. در واکنش به تصاویر منتشر شده از سیلی زدن یک نماینده مجلس به یک مأمور راهور، رئیس مجلس میگوید برابر قانون همه مساوی هستند. محمد باقر قالیباف مدعی شده است که دستور بررسی دقیق ماوقع صادر شده و در صورت احراز تخلف، هیئت نظارت بر نمایندگان بدون مسامحه بررسی و برخورد قانونی خواهد کرد. روز شنبه ویدیویی منتشر شد که در آن یک مأمور راهور درباره سیلی خوردن به دست یک نماینده مجلس پس از ممانعت از ورود خودروی او به خط ویژه اتوبوس توضیح می‌دهد. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گفته می‌شود علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس، مسئول سیلی زدن به این مأمور است. این نماینده مجلس این اتهام را رد کرده است. در جریان اعتراضات هزاران نفر از حامیان الکسی ناوالنی، بیش از 2100 نفر در شهرهای مختلف روسیه بازداشت شدند. در پی درخواست آقای ناوالنی از رهبران اپوزیسیون در روسیه برای اعتراض به حکومت ولادیمیر پوتین روز شنبه، عده بسیاری در چند شهر به خیابان‌ها آمدند. جزئیات بیشتر رو در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. در ادامه اعتراضات در تونس روز شنبه، صدها نفر علیه نابرابری و خشونت پلیس در این کشور دست به تظاهرات زدند. این در حالی است که به گفته خبرگزاری رویترز، پلیس سعی داشته تا معترضان را با خشونت متفرق کند. معترضان در شعارهای حاصل سرنگونی حکومت در این کشور شدند. 10 سال پیش اعتراضات در تونس به سرنگونی حکومت و شکل‌گیری دموکراسی در این کشور انجامید. با این حال، گسترش بیماری کووید 19 وضعیت اقتصادی در این کشور را وخیم‌تر کرده و بسیاری از جوانان در تلاش برای مهاجرت به اروپا هستند.
اینجا رادیو فرداست.
با وجود هشدار پلیس روسیه به برخورد شدید با تظاهرات حامیان الکسی ناوالنی از منتقدان سرسخت ولادیمیر پوتین، باز هم این تظاهرات روز شنبه برای آزادی آقای ناوالنی در شهرهای مختلف روسیه شکل گرفته و منجر به بازداشت بیش از 2000 تن شده است. بیشتر گفتگوی داشتم با تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی در هلند، و در این باره از او پرسیدم.
خبرهایی که از روسیه داریم همه حاکی از اینه که در تاریخ زمامداری آقای پوتین تظاهراتی به این گستردگی کمتر دیده شده و از سال 2017 ما به این شکل، البته نه به این حد، حضور مردم رو در خیابونهای شهرهای مختلف روسیه نداشتیم. همینجا اشاره کنم که این تظاهرات به دو شهر عمده مسکو و سن پیترزبورگ هم محدود نبوده، از سیبری، از خبروفسک، از ولادیوستوک گرفته تا اوفا، تا کازان، تا مسکو. هزاران جوان به خیابون آمدن، عمدتاً جوانها به خیابون آمدن و بی اعتنا به محدودیت هایی که دولت اعمال کرده و حتی گفتنیه که صورت خودشون هم با ماسک نپوشوندن، یعنی هیچ نگران شناخته شدن از توی نیروهای انتظامی نیستند. و به ویژه همین هم یاد کردنیه که این در زمانی صورت میگیره که سرمای کشنده گاه منهای 50 درجه برخی از شهرها حضور چنین جماعتی رو غیر ممکن میکرد. و در کنار اون البته اشاره کنم به مسئله گستردگی کووید 19، ولی همه اینها مانع نشد که معترضان به خیابون بیان و به داوری من این میتونه برای آقای پوتین یک چالش کاملا قابل تحمل باشه.
نزدیکان آقای ناوالنی اعلام کردند که این تظاهرات رو دست کم هفته آینده و احتمالاً هفته های آینده تا زمان آزادی آقای ناوالنی ادامه خواهند داد. پیش بینی شما درباره برخورد مقامات روسیه با این تظاهرات احتمالاً ادامه دار چه است؟
گفتنیه که الگویی که معترضان روسیه دارن در حقیقت پیش میگیرن الگوی مینسک است، اون الگوی معترضان به حاکمیت آقای لوکاشنکو در بلاروس هستش، هر شنبه به خیابان و اعتراض پیگی. و مطمئنن در هفته های آینده حکومت روسیه موانع بیشماری برای این حضور ایجاد خواهد کرد. اما همینجا گفتنیه که بسیاری از کسانی که خب تا به این اندازه خشونت رو از سوی پلیس ندارن و به خیابان‌ها نیومدن امروز، اعتراض خودشون رو به گونه دیگه بیان کردن. در فضای اجتماعی، در اینترنت، فضای مجازی ما دیدیم که چه اعتراض‌های گسترده‌ای صورت گرفت علیه فساد گسترده‌ای که به زعم معترضان سراسر حکمداری روسیه رو در بر گرفته. همینجا یه اشاره کوتاه بکنم که 24 ساعتی بعد از آمدن آقای والنی به روسیه نگذشته بود که یک فیلمی در اینترنت پخش شد که حاکی از این بود که یک قصر بسیار بسیار افسانه‌ای آقای پوتین برای خودش در کنار دریای سیاه ساخته و در نخستین ساعت 50 میلیون تن این سایت رو نگاه کردند. و همین روز که ما اعتراض داشتیم در روسیه، در ولادیویستوک، اشاره معترضان این بود که جامعه ما رو سراسر فقر فرا گرفته، بیکاری فرا گرفته، مسئله اقتصادیمون عدیده است و این پولها صرف ساختن این قصرها میشه. و این البته میتونه مشروعیت آقای پوتین رو متزلزل بکنه.
گفته میشه که حکومت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تا به حال به این حد در معرض خطر قرار نگرفته. میدونیم که شماری از منتقدان آقای پوتین پیشتر کشته شدن، گرچه حکومت روسیه دست داشتن در این قتل‌ها رو رد کرده. تصور میکنید که آقای پوتین این بار با این منتقد سرسخت به نام الکسی ناوالنی چه برخوردی خواهد کرد؟
ببینید، روسیه سرزمین رویدادهای غیر قابل پیش بینیه. ما ترور مخالفان رو داشتیم، آخرینش و دردناکترینش ترور نمسوف بودش ما داشتیم در مسکو. و مطمئنن کسانی هستن در حکومت، بیرون حکومت، که چنین حرکتی رو از آقای ناوالنی و یارانش بر نمیتابن و تلاش میکنن به نوعی به حذف فیزیکیشون دست بزنن. اما از سوی دیگه نگاه بکنیم به رفتاری که آقای ناوالنی پیش گرفته، اینه که اپوزیسیون باید در داخل روسیه باشه و نمیتونه از بیرون در حقیقت رهبری اعتراضها رو به دست بگیره. این البته ترجمه ضرب المثلی است که ما در زبان روسی داریم، که تا از صحنه نباشید نمیتونید در حقیقت تاثیرگذار باشید. و به همین خاطر آقای ناوالنی در حقیقت گزینه دیگه ای نداشت، یا باید در آلمان باقی میموند و به مرگ سیاسی تدریجی تن میداد، و یا اینکه اگر تغییری رو میخواست در جامعه روسیه دنبال بکنه باید حضور میداش. همینجا هم اشاره کنم که در تاریخ معاصر روسیه، همین تاریخ 100 سال گذشته، ما رویدادهایی داشتیم که هیچ کسی پیش بینیشو نمیکرد، از انقلابها گرفته تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. بنابراین این گونه هم نمیشه با قاطعیت این نظر رو اعلام کرد، ابراز کرد که این تظاهرات ره به جایی نخواهد برد و آقای پوتین همچنان قدر قدرت بر سریر حاکمیت که خواهد زد. نه، وضعیت روسیه میتونه بسیار و بسیار غیر قابل پیشبینی و شکننده باشه.
تحلیل توراج اتابکی، استاد تاریخ اجتماعی از هلند رو میشنیدید.
از رادیو فردا با شما هستیم.
اما با هم بشنویم گزارشی از مهیار طهماسبی درباره آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران.
بیش از یک سال از آغاز شیوع بیماری کووید 19 می گذرد. شهر ووهان چین که یک سال پیش از آن تصاویر دلهوره و رنج مخابره می شد، امروز شاهد نمایشگاهی از خاطرات مبارزه با بزرگترین همگیری قرن است.
انگار همین دیروز بود. همکلاسیم که پدرش بیمار شده بود با هم تماس گرفت و کمک خواست. من کاری ازم بر نمی اومد.
زندگی اما آرام آرام به خیابانها باز می گردد و رنج و درماندگی جای خود را به امید می دهد. شادمانی حتی به باشگاه های شبانه بازگشته است. همزمان نگرانی از شیوع نوع جدید ویروس کرونا جامعه جهانی را فرا گرفته.
باید بگم که امروز مطلع شدیم که بر اساس شواهد تازه نوع جدید ویروس، یعنی نمونه‌ای که ابتدا در لندن و جنوب شرقی کشور شناسایی شد، علاوه بر شیوع سریع‌تر میتونه کشنده تر هم باشه.
Maybe associated with a higher degree of mortality.
کلیسای جامع سالزبری در جنوب انگلستان که به محلی برای واکسیناسیون عمومی بدل شده. هرچند دولت بریتانیا توانسته با توزیع بیش از 5.5 میلیون واکسن به بیش از 7% از جمعیت این کشور دست کم یک دوز واکسن تزریق کند، انجمن پزشکی این کشور تأکید کرده که دولت نباید فاصله تزریق دو دوز را بیش از 6 هفته نگاه دارد. شتاب دولت‌ها در پیشبرد برنامه‌های واکسیناسیون اما آنها را با کمبود واکسن مواجه کرده است. روز گذشته مجارستان اعلام کرد برای تأمین واکسن‌های مورد نیاز خود را محدود به برنامه واکسیناسیون اتحادیه اروپا نخواهد کرد.
به خاطر تأخیر پیش اومده در تحویل واکسن ما مجبور شدیم که به دنبال منابع دیگه ای باشیم که بتونن سریع و مطمئن واکسن رو به ما برسونن. به همین دلیل خوشحالم که بگم امروز قراردادی رو به امضا رسوندیم که به موجب اون روسیه در 3 محموله به ما واکسن تحویل میده.
محموله واکسن‌های اسپوتنیک وی روسیه در حالی به مجارستان میرسد که در فرودگاه ریو دو ژانیروی برزیل هواپیمای حامل اولین محموله واکسن‌های آسترازنکا آکسفورد با شادمانی مورد استقبال قرار میگیرد. غسل تعمید هواپیمایی که حامل امید است. تقاضا برای تحویل واکسن بیشتر در ایالات متحده هم بالا گرفته. 10 روز پیش اندرو کومئو فرماندار نیویورک اعلام کرده بود که همه چیز برای واکسیناسیون شهروندان مهیاست و آنها تنها منتظر توزیع مقدار بیشتری واکسن هستند. امری که به نظر می رسد با برنامه های واکسیناسیون رئیس جمهوری جدید ایالات متحده جو بایدن محقق شود.
بخش زیادی از آمریکا ضربه خورده. شیوع ویروس هم که ادامه داره. 400 هزار نفر را از دست دادیم و پیش بینی شده که این رقم از 600 هزار نفر هم عبور کنه. خیلی از خانواده ها گرسنه‌اند. عده‌ای ممکنه خونه شون رو از دست بدن. بیکاری دوباره زیاد شده. باید دست به کار بشیم.
آقای بایدن که پیشتر از برنامه خود برای واکسیناسیون سریع 100 میلیون نفر ظرف 100 روز خبر داده بود، روز گذشته هم با امضای چند فرمان اجرایی برای افزایش کمک‌های غذایی و تسریع پرداخت کمک نقدی به آمریکایی‌ها نشان داد که در تصمیم خود جدی است. در حالی که تعداد واکسن‌های توزیع شده در جهان تا کنون به بیش از 60 میلیون دوز می‌رسد، در ایران اما همچنان خبر روشن و دقیقی از واکسن نیست.
در زمینه داخلی که تقریباً ما می‌تونیم بگیم سال آینده انشالله 3 تا واکسن رو پیش رو داریم. حالا آخر بهار تو تابستان انشالله 1 واکسن واکسن برکت، 1 واکسن واکسن رازی هست و 1 واکسن واکسن پاستوره. غیر کوواکس که ما سهم خود مون رو داریم و اون 16 میلیون خورده ای دوز واکسن رو انشالله دریافت خواهیم کرد، به غیر از کوواکس ما جاهای دیگر هم داریم تلاش میکنیم و در این جلسه هم باز خبر داده شد به این که همه تلاش ها اینه که در ماه بهمن انشالله واکسیناسیون در کشور آغاز بشه و شروع بشه.
به گفته مسئولان دولت آمار ابتلا و تلفات در ایران بهبود داشته است.
این خبر خوب رو که ما هیچ شهر قرمزی در سطح کشور نداریم. شهرهایی که قرمز بودن در مازندران امروز به نارنجی تبدیل شدن.
با این حال در لحن و اشارات نگرانی از شیوع گونه جدید ویروس کرونا آشکارا دیده می شود.
موج یا خیزش جدید خفیفی شروع شده. امیدواریم که در همین چند روز و 1 هفته کنترل بشه، ولی علامت هشدار دهنده ایه. خصوصا در 2 استان ما موارد افزایش یافته در کودکان 7 تا 18 ساله هم مشاهده کردیم که این هم میتونه یه عامل نگرانی باشه.
حرفایی که میتواند نشانه گسترش نوع جدید ویروس کرونا در ایران باشد.
گزارش مهیار طهماسبی رو میشنیدید درباره آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران و جهان. بنتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.